بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیشترم بخونیم، مطلب داریم زیاد و چون فردا شب اگه بخواد تعطیل بشه باید برسیم سر یک مبحثی، در نتیجه یه مقداری توجه بکنیم که این عبارتمون زودتر بشه. ما افعالی که انجام میدیم یک مقدماتی داره، افعال ارادی انسانی مقدماتی داره. چندین و چند جا این رو در مسائل مختلف و در علوم مختلف خوندید که اول انسان قصد میکنه فعل رو، بعدش مثلا فرض بفرمایید که چای خوردن رو اول تصور میکنه، بعد تصدیق فایده میکنه، میگه خوبه الان یه چایی اگه بخوره مثلا گلوش باز میشه، یا فرض کنید لرز گرفته لرزش میگذره، یا حالا هر فایده‌ای که برش تصور میکنه، نشاطی پیدا میکنه، بعد درش یک شوقی پیدا میشه نسبت به این مسئله. این شوق بعد مدتی مؤکد میشه که شوق مؤکد رو همون اراده میدانند، و بعد تحریک قوا میشه، تحریک قوای منبثه در عضلات، یعنی قوایی که منتشر در عضلات هستند، این دست رو بر میره، این استکان رو بر میداره و چایی رو میموشه. پس ما می نویسیم، چون بنویسید روی ورقه جلوتون باش کار داریم بعدن بخواییم وزرش حرف بزنیم. ما به 5 مرحله تقسیم کردیم مقدمات فعل اختیاری رو. یکی گفتیم قصد فعل یا تصور، در مرحله دوم تصدیق فائده، سوم شوق، چهارم شوق مؤکد یا اراده، و پنجم تحریک قوا یا قوای عضلانی. خب اینا رو میخواییم اسم بذاریم. به اینا میگن، به اون قوای عضلانی میگن مبدأ اقرب، نه با عین، با الف، یعنی مبدأ قریب تر. به اون شوق مؤکد میگن مبدأ قریب یا قوه شوقیه هم بهش میگن، چون اسم شوق مؤکد بود میگن قوه شوقیه یا همون مبدأ قریب. به شوق میگن مبدأ بعید، و به اون تصور و تصدیق میگن مبدأ ابعد. خب ما 5 مرحله داشتیم که 4 مبدأ برای یک فعل اختیاری پدید آمد. پس وقتی انسان میخواد کاری رو انجام بده، در حقیقت 4 مبدأ داره. مبدأ ابعد که تصوراتشه و تصدیقاتشه، مبدأ بعید که عبارت باشه از اون شوق، مبدأ قریب که عبارت باشه از اون اراده یا شوق مؤکد، یا به تعبیر دیگه گفتیم قوه شوقیه انسان، و در مرحله 4 مبدأ اقرب که عبارت بود از قوه منبثه در عضلات یا قوه عضلانی انسان که کار رو انجام میده. این نکته اول. نکته دوم این که بدانیم مبادی اختیار اختیاری نیست. اینو در اصول هم بحث کردیم، اینجا خیلی ربطی به بحث ما نداره، ولی فعل جمله بدونیم که مبادی اختیار اختیاری نیست. یک فعل اختیاری اون فعلی است که این 4 مرحله رو داره، ولی اون که تک تک اینها ممکنه اختیاری نباشه، یعنی اون تصور اولیه اختیاری نیست. لزومی نداره مبادی فعل اختیاری اختیاری باشه، همانقدر که یک فعل این 4 مبدأ رو داشته باشه اختیاری. این جاش بیشتر تو طلب و اراده بحث اصول جاش اونجا بحث میکنیم، اینجا فعل جمله در ذهنتون باشه. خود اراده ارادی نیست، نه بذاریم بحث آقای آخود داره که میگه قلم اینجا رسید در بشکست، میگه اراده ارادی نیست، نه اینکه جبریست، اصلا اینجا تقسیمات اراده. خب این دو مطلب در ذهنتون بود. حالا نکته سوم این که قوه عضلانی که به نوعی شبیه فاعل به طبعه، یعنی اگر خودش رو به تنهایی لحاظ بکنیم بدون اینکه تصور بکنیم که مربوط به انسانه، این فاعل مثل فاعل به طبعه. چرا؟ چون اولا شعور نداره عضله، و در ثانی یک فعلی که انجام میده مطابق طبعشه. طبع عضله اینه که کار انجام بده، مطابق فعلش، مطابق طبعش کاری انجام بده. اما اگه بهش توجه بکنیم که یکی از اجزاء انسانه، طبیعتا فاعل به طبع نیست، به خاطر اینکه دارای یک شعور است. ما تو تقسیم بندی میگفتیم اگه زی شعور باشه جزء فاعل به طبع نمیره، چون فاعل به طبع تقسیمات غیر ذو شعور بود. قوه عضلانی غایتش ما الیه الحرکه است. دیروز توضیح دادیم که غایت گاهی ما الیه الحرکه است، گاهی ما لعجله الحرکه. گاهی اوقات غایت برای رسیدن به چیزی است، برای چیزی است، گاهی به سوی چیزی. آنچه به سوی او می رویم در کجاها در اون که لعجل درشون معنا نداره، فاعل به طبع درش لعجل معنا نداره، چون لعجل ماره کسی است که زیشعور باشه، کسی که شعور نداره لعجله درش معنا نداره. در فاعل به طبع این غایت ما الیه الحرکه است، اونی که به سوی او میره، به سمت او میره. پس در فاعل به طبع غایت ما الیه الحرکه است. قوه عضلانی هم گفتیم شباهت به فاعل به طبع داره، پس غایت این هم ما الیه الحرکه است و همیشه هم میرسه. بالاخره قوه عضلانی یه کاری میخواد انجام بده، اون کار رو حتما انجام میده، میخواد اینو برداره، وقتی دستور بشیدن بردار برمیداره، میخواد از اینجا بره تا اینجا، این حرکت رو انجام میده، بالاخره به نقطه میرسه. اما اینکه این با غرض فاعل با اون علم سازگاره یا نه بحث دیگریست. مثلا باید چای برداره، به جای اینکه برداره قوه عضلانی اینوری حرکت میکنه، میزنه به دیوار، میریزه. بالاخره این قوه عضلانی از اینجا تا به دیوار رو رفته، به اون الیهش رسیده. لذا قوه عضلانی چون قایتش ما الیه الحرکه است، به اون نقطه اله هم میرسه، به اون نقطه مد نظرش هم میرسه. این هم نکته سوم که اشاره کردیم. پس نکته اول گفتیم مبادی فعل تصدیقی، مبادی فعل اختیاری چیست که گفتیم شما داری میگیم شما بیایید تو باخ، که یک تصور و تصدیق داریم اسمشو گذاشتیم مبدأ ابعد، یک شوق داریم اسمشو گذاشتیم مبدأ بعید، یک شوق محکد یا اراده یا قوه شوقیه داریم که اسمشو گذاشتیم مبدأ غریب، و یک قوه عضلانی داریم که اسمشو گذاشتیم مبدأ اغرب. نکته دوممونم که اشاره کردیم گفتی مربوط به اینجا نیست، دخالتی در بحث امروزمون نداره، یه بحث اصولیست. نکته سوم هم اشاره کردیم گفتیم قوه عضلانی مثل فاعل به طبع میمونه. چرا گفتیم مثل؟ برای اینکه گفتیم اگر خودشو لحاظ کردی فاعل به طبع، چون شعور نداره. اما اگر توجه کردید که این در وجود یک زیشعوریست، دیگه طبیعتا فاعل به طبع نیست. اما حالا که مثل فاعل به طبع در این شبیه، در این شریکه، وقتی به خودش توجه میکنید، خود این شی غایتش ما الیه الحرکه است، غایتش از اون جایی است که قرارش برسه. این هم نکته سوم. نکته چهارم اینی که قوه شوقیه گاهی اوقات غایتش ما الیه الحرکه میشه. یعنی انسان مثلا تصور کنید از اینجا پا میشه میره اونجا بدون هیچ غرضی، فقط برای اینکه از اینجا بره اونجا. یعنی بهش بگی چرا رفتی، میگه همجوره، خب میشه از اینجا میره اونجا میشی، هیچ غایت دیگه ای مد نظرش نیست. این هم پس میشه ما الیه الحرکه، بهش بگن آقا شما چرا اونجا رفتی، میگه دارم خواست اونجا بنشینم. ما الیه الحرکه غایت قوه شوقیه میشه، پس غایت قوه شوقیه و غایت قوه عضلانی یک چیز میشه، انسان از اینجا بلند میشه میره اون طرف مینشینه. اینجا غایت قوه عضلانی چی بود؟ رسیدن به اونجا. غایت قوه شوقیه چی بود؟ بازم رسیدن به اونجا. هر دو غایتشون ما الیه الحرکه است و هر دو هم به غایتشون دسترسی پیدا میکنن، فل جمله میرسن.
اگه غایتش ما الیه الحرکه باشه، بله، بلا مراجعه پیش نمیاد.
نه، بالاخره از اینجا میخواد بره اونجا بنشینه، خود او ترجیحشه، غرض دیگه ای نداره. رفتن به اونجا خودش براش ترجیح ده،
بودن اونجا ترجیح،
بودن اونجا میخواد بره اونجا. به این میگن فعل عبث، به این میگن فعل عبث. پس در تعریف ما عبث اون چیزیست که غایت ما الیه، غایت قوه شوقیه و غایت قوه عضلانی ما الیه الحرکه است، هر دوشون. عبث تعریفش اینه که یک، غایت قوه شوقیه و غایت قوه عضلانی هر دو ما الیه الحرکه است. گاهی اما قوه شوقیه غایتش مال عجل الحرکه میشه، یعنی یه غرض دیگری پیدا میکنه. قوه عضلانی که همیشه ما الیه الحرکه است، هیچ، اون که همیشه ما الیه الحرکه. حالا این بعد وارد قوه شوقیه میشه. گاهی قوه شوقیه غایتش مال عجل الحرکه است. مثلا طرف از اینجا بلند میشه میره اونجا که با آقای احسانی در گوشی صحبت کنه، از غایت در قوه عضلانی رفتن از اینجا به اونجا، اما در قوه شوقیه غایت صحبت کردن با دوست، صحبت کردن با رفیق، دیدن کسی است. این میشه ما لعجل الحرکه. حالا اگر اون غایت قوه شوقیه حاصل نشد، طرف از اینجا رفت اما اونجا اون رفیقش نبود، اونجا رفت اما اتفاقا رفیقش اونجا نبود، غایت حاصل نشد، به این میگن باطل، میگن فعل باطل. پس در تقسیم بندیمون فعل باطل فعلی بود که طرف غایتش، غایت قوه شوقیه با غایت قوه عضلانی متفاوته، این لعجل الحرکه است اون الیه، و غایت قوه شوقیه هم حاصل نشد. حالا فرض بعدی این که اگر غایت قوه شوقیه حاصل شد، اگر غایت قوه شوقیه حاصل شد، اینجا برمیگردیم ببینیم مبدع ابعد ما چیه. مبدع ابعد چه بود؟ مبدع ابعد تصور و تصدیق ابتدایی. مبدع ابعد چه حکمی داره؟ اگر مبدع ابعد ما صرف تخیل و خیاله و درش یک حدث عقلایی نیست، اصطلاحا میگن تخیل بلا فکر، یه تخیلاتی میکنه اما درش فکر نیست، فکر یعنی هدف عقلایی نیست، گاهی ندارت نه، هم تخیل درش وجود داره، یعنی هم تصورات و هم این تصورات دارای یک هدف عقلایی است. حالا اگر تخیل و هدف عقلایی بود غایت ابعد ما، بشه دیدیم محکم، مثلا طرف از اینجا پا میشه میره اونجا برای دیدن رفیقش که یک نکته مهمی رو به او برسونه. به تعبیر مثال شعر، مثال کتاب ما، میگه میره که انزجار خودش رو برسونه. مثلا یه هدف اوغلاییه، حالا خوب یا بد به کنار، ولی اوغلایی. به این میگن محکم. از تعریف فعل محکم شد، فعلیست که غایت قوه شوقیه حاصل میشه و عبارت است از یک تخیل و فکر. فکر یعنی یک هدف اوغلایی. اما اگر نه، غایت تخیل بلا فکره، یه تخیلاتی طرف داره ولی هدف اوغلایی ازش نداره، فکر درش وجود نداره. اینجا خودش سه جوره. گاهی اوقات تخیل محضه، تخیل محضه، هیچی نیست، تخیل و بس. به این میگن جذاف. جذاف بازی بچه ها، بچه ها کاری بازی میکنن، هدف اوغلایی ندارن، قوه شوقیه شون هم یه هدفی داره، هدفشون هم مثلا اینه که اینو بتابونن به اونجا، بدون بازی کنن. مبدع ابعدش که نگاه میکنه میبینیم صرف خیاله، هیچ هدف اوغلایی توش نیست. گاهی اوقات مبدع ابعد تخیل به علاوه عادت، یا به تعبیری که کتاب میگه خلق، خلقیات طرف، ما به این میگیم فعل عادی. مثل بازی با ریش، طرف با ریشش بازی میکنه، شو عادت کرده، عادت کرده با ریشش بازی کن، تخیله، تصور ابتدایی هست این کار رو انجام میده، اما فکری درش نیست. و نوع سوم اونجایی که بشونیم عادی، فعل عادی. نوع سوم همونه که تخیل به علاوه مزاج، یعنی مزاج فرد یک حرکاتی رو بر او تحمیل میکنه. گفتم مثل فرض کنید قلق زدن انسان مریض، آدم مریض، این مزاج بیمارش تب کرده، او رو به تحرکاتی وامی داره، این بالاخره تخیلی میکنه که این حرکت میکنه با یه خیالاته، هدف اوغلایی هم نداره، ولی این مزاج او این تخیل رو بر او تحمیل میکنه. به این میگن قصد ضروری. استداره قصد ضروری نوع اول. و نوع چهارم که دوباره قصد ضروری است، اونه که تخیل به علاوه طبع، مثل تنفس. طبع انسان اینه که تنفس میکنه، اینم در نتیجه یک علمیست، یک تصوریست، تصور ناخودآگاه ماست، بیماری هم نیست، مزاجی هم نیست، اما طبع انسان این تنفس رو میکنه. به اینم میگن قصد ضروری، میشه قصد ضروری نوع دوم. بالاخره انسان حتما در ناخودآگاه خودش برای این تنفس کردنش تصوری داره، خیالی داره انجام میده. حالا گفتم
اونجوری اوغلایی،
حالا اینجوری گفتش. بله. اینم قصد ضروری، بزن قصد ضروری نوع دوم. بله این اشکال اینجا وارد، یعنی اصلا نباید تو این مجموعه میومده جز تخیلات، اما حالا گفته شده. پس ما در مجموع خیلی عبارت بخوریم، به اینم شد قصد ضروری. ما تا شناختیم، یادمون نره تقسیم بندیمون، اول از همه گفتیم یا غایت قوه شوقیه و قوه عضلانی واحده و هر دو ما الیه الحرکت که اسمش رو گذاشتیم عبس، یا نه قوه شوقیه غایتش مال عجله الحرکت و قوه عضلانی ما الیه الحرکت. قوه شوقیه رو واردش شد، گفتیم یا میرسه یا نمیرسه، اگه نمیرسه باطل، اگر میرسه خودش دو حالت داره، یا مبدع اقرب مبدع ابعدش، تخیل بلا فکر یا تفکر مع الفکر. اگه تفکر مع الفکر اسمشو گذاشتیم محکم، اگه تفکر بلا فکر، تفکر بلا فکر خودش چهار نوع داره، یا تخیل محض که شد جزا، یا تخیل مع العادت که اسمش شد عادی، یا تخیل مع مزاج شد قصد ضروری نوع اول، و یا تخیل و طبعه که شد قصد ضروری نوع دوم. در مجموع شد هفت نوع، هفت نوع فعل انسانی. همه اینها غایت داره. هدف ما در این قرار اینه که بگیم نگاه کنید تمام افعال انسان غایت داره، فعل بی غایت نداره، حتی عبث هم غایت داره، باطل هم غایت داره، ولی غایتی که باعث میشه ما به اون غایت نرسیم، موانع باعث میشه ما به اون غایت دسترسی پیدا نکنیم، ولی غایت وجود داره. در جزاف هم که بچه انجام میده غایت وجود داره، ولی اون غایتش ریشه تخیلی محض داره، ولی غایت درش هست. هدف بحث امروز اینه که بگیم افعال انسانی، این دکون دستکارم باز کردیم که بگیم افعال انسانی، افعال ارادی انسانی همش غایتی داره، بی غایت نمیشه. اونهایی که میگن غایت نیست در حقیقت اشتباه کردن. اینم چرا گفتیم؟ چون روز گذشته در بحث روز گذشته بودیه، بله، گفتیم علت فاعلی در حقیقت فاعلیتش رو وامدار چیست؟ علت غایی. تا علت غایی نباشه علت فاعلی به فعل در نمیاد. گفت تا نگرید دختر حلوا فروش بالاخره باید یک غایتی رو ایجاد کنه. خب پس مجموعه بحث امروزمون همین بود که اشاره بهش کردم. عبارت مفصل داریم، عبارت ها و عبارت بددست.
اون مبدأ بعید و قریب، این شوق شوق معتد با هم میشه قوه شوقیه؟
نه قوه شوقیه اما اراده رو اسم گذاشتیم قوه شوقیه.
این شوق معتد؟
شوق معتد. حالا الان میخوام فإن العبث غرر فی دفع الشکوک عن الغایه، فإن العبث والجزا والتبایع والاتفاقات یوزن و که انها بلا غایات. عبث و جزایف و تبایع فاعل های به تبع که ما گفتیم غایتشون ما الیه الحرکه است، بعضی ها فکر کردن نه اینا بلا غایات، و اتفاقات اینها رو بعضی فکر کردن که یوزن و پنداشته شده که اینها بلا غایت. تقولنا لذا ما چون بعضی این گونه پنداشتن میگیم یلیق و انزب و ای ندفع، ما خوبه سزاواره که دفع بکنیم ان امر العبث از امر عبث، از دون غایتن یزن و انحدث. به خاطر اینکه ما چرا باید دفع بکنیم؟ به خاطر اینکه پنداشته شده که انحدثه، امر عبث وقتی حادث میشه دون غایته، بدون غایته، لذا ما میخواییم این رو بحث کنیم و بررسی کنیم. در حاشیه یک میفرمایند ذکرهو علی سبیل تمثیل و تقلیب، یعنی فقط عبث رو نمیخواییم در این قرار دفع بکنیم. اگر عبث رو در ضمن شعر گفتیم از باب تمثیله، ولی بقیه هم همینجوره. ما در مورد جزاف و در مورد عادی و اینا هم همین حرف رو خواهیم زد. کمایوت لغفل عرفه عیزن، گاهی اوقات در عرف هم تقریبا به همه میگن عبث، حتی به فعل جزاف هم میگن عبث، به فعل عادی هم میگن عبث، قصد ضروری هم بعضی ها بهش میگن عبث. این کما شاهده و تقلیبه، میگن غلبتن به همه چی میگن عبث. و اما العبث فی العرف الخاص، اما تعریف عبث در عرف خاص ما، فیطلق علی ما یکون المبدأ البعید فیه هو تخیل فقط. عبث اونیست که مبدأ بعید درش تخیله و تتا و قفیه غایت و شوقیه و غایت العامله. عامله همون قوه عضلانی بود که از بیرون گفتیم، شوقیه تتا و غم که معلومه یعنی چی؟ یعنی یکی هم، یکی که شدن چی هم؟ ما الیه الحرکه هم. پس ما الیه الحرکه میشه غایتشون. و نکته دوم این که مبدع بعیدشون هم که ما تعبیر کردیم ازش ابعد، الان اشاره میکنیم مبدع بعید یا به تعبیر دیگه مبدع ابعدشون تخیل محضه، چیز غیر طرف تخیل نیست. پس نکته مهم اینه که عبس اصطلاحا به این معناست، اما عرفا به همه چیه بیفایده میگن عبس، حتی بعضا به باطلها هم میگن عبس. میگه اینجا رفتی شما تا تهران، آره دیدی رفیقتو، نه کار عبسی کردی، در حالی که اصطلاحا عبس به این نمیگه. خب ثم شرعنا فی تمهید مقدمات، شروع کردیم در اینکه مقدماتی رو آماده بکنیم، اولا در مرحله اول و دفع و شک ثانیه و در مرحله دوم شکوک رو دفع بکنیم. لذا چون اینجوری الان میخوایم مقدمات رو سفرش رو پهن کنیم. به قولنا، شرعنا به قولنا، شروع کردیم تمهید مقدمات رو با این قول که گفتیم فقایتون فی ما الیه الحرکه و مال عجلهی قدت مشترکه. باید گاهی اوقات، قدرت یعنی سارت، گاهیت مشترک میگرده در ما الیه الحرکه و مال عجله الحرکه. یعنی گاهیت دو نوعه، گاهیت مشترک میگردد، یعنی گاهیت دو نوعه، قایت همون جور که بعضن به ما الیه الحرکه اطلاق قایت میشه، به مال عجله الحرکه هم اطلاق قایت میشه. یعنی لفظ قایت مشترک است بین مال الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه. همونطور که به ما الیه الحرکه میگن قایت، به مال عجله الحرکه هم میگن قایت. خب توضیح میدن فتستعمل بالمعنی، در نتیجه به هر دو معنا استعمال میشه. ففاعل کل حرکتین و مبدعها، فاعل هر حرکتی، کأنه تنحل به فوائل و مبادی غریب و اغرب و بعید. هر کاری، هر فاعلی وقتی نگاه بکنیم منحل به چهار فاعل زیر مجموعه خودش میشه، یعنی منحل میشه به قریب و اقرب و بعید و ابعد، منحل میشه. شما یه کار انجام دادی، در حقیقت از اینجا حرکت کردی رفتی اونجا، اما اگه به دقت نگاه بکنیم در حقیقت شما چهار فاعلی، یه فاعل قریب داری، یه اقرب داری، یه بعید داری، یه ابعد داری. حاشیه سه رو نگاه کنیم و ابعد زیدش نمیشه. فل اقرب کل قوت العامله، اغرب قوه عامله. ول غریب کل اجماع المسمى بالاراده. چرا میگه اجماع؟ میگه همه با هم جمع میشن، شوقها، شوقها مؤکد میشن، شوقهای مجتمعی پدید میاد، اراده میشه. ول بعید کل شوق المنبعث عن القوه الشوقيه. بعید اون شوقی است که از قوه شوقیه منبعث میشه، اما هنوز به سرحد اون اراده نرسیده، هنوز به سرحد این که به اراده برسه، به قوه شوقیه اجماع شده برسه نرسیده. در ابعد که تخیل اول فکر تعقلی، تخیل گذاشت و فکر تعقلی. چرا؟ چون در محکم ابعد ما چی بود؟ فکر بود، اما در مابقی مبدا چی بود؟ تخیل بود، صرف تخیلاتی بود. لذا در حقیقت هم تصور و تصدیق، اما تصور و تصدیق گاهی اوقات عقلایی است میشه فکر، گاهی اوقات عقلایی نیست، کارای جزافی است، تخیلات اولیه است که در ذهن مثلا بیمار میاد، یه صوری در ذهن بیمار میاد، این تخیلاتی میشه. پس این چهار دسته مطلبی که اومد
مشترکه میشه.
مشترکه گفتیم دیگه، به این معناست که یعنی این لغت در این دوتا مشترکه، غایت هم به ما الیه الحرکه گفته میشه هم به ما الیه الحرکه. خب پس فرمودند ففاعل کل حرکتن تنحل به فواعل، به فاعل های متعدد چهارگانه، و لکل منها هر کدوم از این فاعل های چهارگانه حیث و تحققه وقتی که میاد غایتی داره. غایت علم چیه؟ شوقه. غایت شوق چیه؟ اراده است. غایت اراده مال اشبه الحرکه است. غایت قوه منبسطه عضلات هم ما الیه الحرکه است. پس ما چهار فاعل پیدا کردیم. اون تصورات شما غایت شوق است که در شما ایجاد میکنه. اون شوقی که در شما ایجاد شد غایتش اراده است که در شما ایجاد میشه. اراده یا به تعبیری که در بیرون میگفتیم، میگفتیم قوه شوقیه. این قوه شوقیه غایتش مال اجل الحرکه است یا مال الیه الحرکه، طبق تفاوتایی که با هم تو تقسیم بندی گفتیم. و غایت ما قوه عامله یا قوه عضلانی هم مال الیه الحرکه است. پس هر کدوم حیث تحقق وقتی تحقق پیدا کرد یه غایت خاص خودش رو داره.
اینا هم دو تا هم نیستن الیه الحرکه مال اجل الحرکه.
چرا؟
پس تو
مشترک دوباره گفتیم، برای اینکه مشترک مشترک لفظی، یعنی غایت بین مال اجل الحرکه و ما الیه الحرکه مشترک لفظی. یعنی همونطور که به مال اجل الحرکه میگن غایت، به ما الیه الحرکه هم میگن غایت. این نه اینکه میخواد بگه متحده نیست، نمیخواد بگه غایت متحده، میخواد بگه مشترکه. همون پتوست عمل به معنی توضیحشه که این لفظ غایت به دو معنا استعمال میشه، هم به ما الیه الحرکه میگن غایت، هم به ما الیه اجل الحرکه میگن غایت. این مقام لفظی است، داره میگه مشترک لفظی است بین این دو.
اشکال کردن احتمالاً منظورش این بوده که به معنای لجل الحرکه مثلا قایت نداشته، ولی اونو که دیگه خیلی بدیهی بوده احتمالاً براشون که یه چیزی جامعه جامعه میشه. اگه بخواید اون نقطه نهاییش رو بخواید بگیم قایت، اونو که کسی ممکن نبوده که نهایتاً یه فرد از اینجا حرکت بکنه میره اونجا، احتمالاً به همون معنای لجل الحرکه مثلا.
این هم بگم لجل الحرکه ندارد،
بعضی چیزا
اب نداره. ما میگیم بگید لا مال لجل الحرکه نداره، نگید غایت نداره.
نه خب دیگه بحث فلسفی دیگه نمیشه بحث.
حالا ببینیم اونا چی میگن. اول گفتیم فعلا داریم بساط مارگیریمون رو فهم بکنیم تا برسیم اشکالشون چی. ما فعلا بساط مارگیریمون رو تعریفاتمون رو بدیم. قاعده اولیه اینه که ما اول تعریفاتمون رو کامل مشخص میکنیم، بعد یه کسی که اشکال میکنه معلوم بشه چی رو داره با چی پیوند میزنه. دو قدوشا قاطی نشه. ببینید دو سه صفحه مطلب داریم. فقایت المحرکت العامله، قایت اون قوه محرکه عامله، این قوه عضلانی. قایت قوه عضلانی، قوه عضلانی چه کاره است؟ المباشرت للتحریک، اونی که تحریک رو بالمباشره انجام میده. این اولاهما. اولاهما یعنی کدوم؟ ای مایله الحرکت، یعنی قوه عضلانی غایتش مایله الحرکت. و رو به ما و چه بسا هازا، یعنی همین مایله الحرکت، یعنی مایله الحرکت محرکتن شوقیتن غوییه، یعنی غایت شده است برای قوه محرکه شوقیه. یعنی همونطور که همیشه قوه عامله غایتش چیه؟ مایله الحرکه است. گاهی این مایله الحرکه غایت می شود برای قوه شوقیه هم. تتعد الغایت ها، این در این مورد غایت ها متحد. مثال میزنی حضرت آقای حاجی؟ بله. کما من حیزن به حیزن سعمن پرد. گاهی اوقات از یه جا فرد به جای دیگه میره سعمن من الاول، در حالی که از مکان اول خسته شده. این برای رفتن به مکان دوم یه غایت مشخصی نداره، اولی رو میخواد ترک کنه. بهش بگید چرا اونجا رفتی؟ اونجا رو دلیل نداره، اینجا خسته شده بود. سعمن من الاول، سعمن انزجار، از اولی منزجر شده بود، با میشه میره اون بر میشینه. پس غایت این برای رفتن اونجا، غایت قوه عضلانی شما الیه الحرکت رسیدن به اونجاست. غایت قوه شوقیش هم مایله الحرکت رسیدن به اونجاست. نکته خاص دیگه این مد نظرش نیست.
اینجا نبودن ظاهرن.
حالا با الان در این فعلی که داره انجام میده رو میگیم. حالا ببینیم اجازه بدین عبارتمون رو تموم کنیم. امروز اشکال نکنیم. این خیلی عبارت داریم. سه صفحه عبارت داریم. باید همش بخونیم. و الا هم دوباره باید این همه حرفا رو پس فردا شنبه بزنیم. ای تنزجر من موضع فتتخیل صورت موضع آخر. از موضعی منزجر میشه و تخیل میکنه جای دیگری رو فتشتاق و الی مشتاق میشه بره اونجا فتتحرک نحوه پس حرکت میکنه به سمت اون بر و ینتهی حرکت و که الی حالا همه اینا رو هم که زمیرها تاه یعنی شما این کار میکنی تنزج ناراحت میشی از جایی صورت جای دیگری رو خیال میکنی به اونجا مشتاق میشی حرکت میکنی نحوه اونجا و ینتهی حرکت و که الی و حرکت شما منتهی میشه به اونجا فنفس ما الیه الحرکه غایتون لشوقیت عیزن نفس این که به اون نقطه ما اونجایی که الیه الحرکه حرکت به سوی اونجا هست نفس اونجا غایت شوقیه شما هست و ربما غایتها لا تتحد اما چه بسا بعضی وقتا غایات متحد نیست و ربما غایتها یعنی غایت العامله لا تتحد به غایت شوقیه غایت قوه عضلانی متحد نیست با غایت شوقیه مثل چی؟ کما اذا تصورت مکانه شما اونجا رو تصور کردی مثلا فیضیه رو و تحرکت نحوه حرکت کردی به سمت فیضیه چرا؟ لطلقی فیه صدیقن تا ملاقات کنی در اونجا دوستی رو و هین ازن وقتی اینها متحد نیست فقایتون لقوت فل عزله عزلم نیست الان قاعده درستش عزله است قایت قوه عزلانی مثل قایت تبایع فایل های تب دوامن حاصله همیشه حاصله گفتیم ما الیه الحرکه همیشه دستیافته نیست بالاخره یه جایی میخواد داره به اونجا میرسه اگه نرسید معلومه اونجا نمیخواد بره چون قرضی قرارش توش نباشه دیگه دست تا اینجا که اومد به این نقطه میرسه اینجا ما میجای ما الیه الحرکه اگه نصفش رفت ما الیه الحرکه اینجاست اگر هم حرکت نکرد پس ما الیه الحرکه نداره پس حرکتی در کار نبود غایت قوه فل عزله مثل غایت تبایع دواما حاصله همیشه حاصله فتل کل قوه کعنه این کعنه همونیست که از بیرون گفتیم تل کل قوه این قوه عضلانی کعنه این قوه عضلانی طبیعتون جمادیه این مانند یک طبیعت جمادیست طبیعت جمادی هم فاعل به طبع طبایع رو میگفتیم چهار تا طبیعت آتش طبیعت خاک، طبیعت آب، طبیعت هوا اینا طبایع جمادی هستن فاعل به طبیعت هستن میگفتیم هم یه بحثونه که طبیعت آب و خاک به سمت پایینه طبیعت هوا و آتش به سمت بالا اینا تو طبیعت قدیمه دیگه حالا باطل هم شده این به سمت پایین میل میکنه و به سمت بالا میل میکنه طبیعت جمادی چجوریست؟ تلکل قوم مثل اینه گفتیم هم چرا گفتن مثل برای این گفتن مثل که اگر خودش رو به تنهایی نگاه بکنی خب بله عضله عقل نداره به طبعه چون زیر شعور نیست اما اگر نگاه بکنی که یک انسانی پشتشه در حقیقت در یک سلسله فوائل و فاعل‌های اختیاری انسانه در حقیقت شعوری پشتشه نباید اونجا بگیم فاعل به طبع ازا میگن کعنه ها مثل اون و طبیعتو کعنه ها قوتون محرکتون حیوانیه و طبیعت هم مانند اینه که یک قوه محرکه حیوانیست یعنی قوه عضلانی مانند طبیعت و طبیعت هم مانند قوه عضلانیست این ای کاش این بعد جمادیه این ویرگول میذاش نقطه نمیذاش این دوتا رو همه یعنی قتل کل قوه که انها طبیعتون جمادیه و طبیعتو که انها قوتون محرکتون حیوانیه. میگه فاعل به طبع مثل فاعل فاعلیت قوه عضلانی است و فاعلیت قوه عضلانی مثل فاعل به طبع با تشابه شباهت در یه طرف نیست، دوتا به هم شباهت داره. خب نقطه فکما ان المتوقع من تحریک متوقع من تحریک طبیعه حاملها لیس الا الایصال الی ما الیه الحرکه للاشیاء الاخر من اغراض ذو الشعور فكذلك المتوقع من القوة المنبسطة في العضلات ليس الا الايصال. همونطوری که توقع شما از تحریکی که در طبیعته در آبه، آب چه کار میکنه؟ حرکت میده. چیو؟ حاملها، اونی که درش، اونی که حمل میکند را، یعنی آب حمل میکند آن چیزی را که حرکت میدهد، آن چیزی را که حمل میکند. اینو اشاره کنیم، سابقا گفتیم که میگفتن هر شیعی در حقیقت یه مزاجی داره، این مزاجش شکل گرفته از این چهار عنصره. آب، خاک، هوا، آتش با هم یه جا جمع میشن، یه طبیعتی درست میکنن، طبع ثانوی درست میکنن، مزاج درست میکنن. مثلا این استکان ما میگن اینا درش هر چهار تا درش وجود داره، هم هوا، هم خاک، هم آتش و هم آب، اما به درصدهای مختلف. همین چیزی که امروزه میگن مرکبات در مقابل عناصر، اون وقت هم میگفتن به این چهارتا میگن عنصر، که میان مرکبات رو میسازن. پس این هر چهارتا وجود داره. حالا اگر طبیعت غالب این آب باشه این میشه مایع، اگر طبیعت غالبش جماد باشه، طبیعت خاک باشه، میشه جامد. حالا این خاک که طبیعت غالب اینه تحرک میده، حرکت میده حاملش رو، اونی که در این وجود داره رو، در حقیقت اونی که داره هم میکنه. خب متوقع از این آب چیه؟ لیس الا الایصال الی ما الیه الحرکه، برسونه به ما الیه الحرکه. آب اینه که برسه پایین. للاشیاء الاخر، نه چیز دیگه ای. اون چیز دیگه چی هست؟ من اغراض ذوی الشعور، از غرضهای صاحبان شعور. فکذلک المتوقع من القوة المنبسطة في العضلات، همینطور اون چیزی که ما توقع داریم از قوه منبسطه در عضلات لیسه، نیست، الا ایصال الی ما الیه الحرکه. پس قوه منبسطه عضلات همیشه غایتش ما الیه الحرکه، همیشه میرسه. و اما ترتب غرض آخر، اما اینکه غرض دیگری پدید بیاد، که لقاء صدیقه دائما من اغراض شوقیه، این از اغراض شوقیه است. این فلهاز القوه و التبایع غایات، اون بعد مده پایین، اشتباه بردن سر خط اون و هیچ ربطی به اون بحث نداره. فلهاز القوه و التبایع غایات، این بعد بیاد ادامه پاراگراف قبلی نقطه بخوره، از شوقیت نقطه پاراگراف جدید شروع شه. پس این قوه، این قوه عضلانی و تبایع غایاتی دارن، غایاتشون هم چیه؟ ما الیه الحرکه. تمام. حالا شوقیتون غایتها، میگه غایتها بخون مفعول مقدم، این لم تجد، اگر یافت نشد غایتش، شوقیتون غایتها این لم تجد، اگر قوه شوقیه غایتش را نیافت، یعنی دسترسی به غایت پیدا نکرد، یعنی در حقیقت به غایت نرسید، میخواییم باطل رو بخونیم، به غایت نرسید، لها مقیسن، ای مقیسن الی شوقیه، و هوه، این مقیسن از نظر ادبی حاله، حال و تمیز و اینا داشتیم، حال و منل باسته، حالا عبارت کامل میشه. شوقیتون غایتها این لم تجد فعله الباطل عده، یعنی فعل شوقیه شمرده میشود باطل، اما باطل معیسن لها در قیاس با این غایت، یعنی به عبارت دیگه گفتش که همون مثالی که دیروز آقای محمودی روش ذوق کرده بود، چاهو میکنه برای رسیدن به آب، به گنج میرسه. چاه رو میکنه برای رسیدن به آب، به گنج میرسه. در قیاس به آب رسیدن باطله، در قیاس به آب رسیدن اون غایت اولیه باطل. پس شوقیتو قوه شوقیه این لم تجد غایتا، اگه به غایتش دسترسی پیدا نکرد، اد فعلهو شمرده میشه فعلش باطل. اما باطل مقیسن لها در قیاس به اون غایت مد نظر، ولی اون که ممکنه برای در قیاس با یه غایت دیگه ای ثمره داشته باشه. یعنی اذا حرکت شوقیه یا حرکت شوقیه، تحرک تحریک ایجاد کرد شوقیه، نهل غایته حرکت بسرد، حرکت شوقیه قوه شوقیه تحریک کرد، نهل غایته به سمت یه غایتی ولم یصادفا، ولی نرسید بهش، سمی فعله باطلا، فعلش باطل به نسبه الیا، به نسبه به اون غایت، لا به نسبه به عامله، نه به نسبه به عامله، چون عامله که ما الیه الحرکه بوده رسیده، لعنه ها صادف از قایت ها، عامله که به قایت رسیده. خب نکته مهم این که وکونه باطلن به حسب اصطلاح، این که بهش میگن باطل، این به حسب اصطلاحه. یعنی چی؟ این مقتوعا علی القایت، یعنی قایت نداره. حیثو گوت از طریق و وصولهی علی القایت، طریق وصول این به غایت قطع شده، باید مثلا از اینجا میرفت اونجا رفیقش رو ببینه، رفیقه نیمد، این طریق وصول قطع شد. لا انه لا غایت له، نه اینکه غایت ندارد، اذ فرقون بین کون شی لا غایت له و بین کونهی، به حیث بین اینکه شی به گونهی باشه که یزارد بینه و بین غایتهی صدون و حاجزون، فعل بی غایت باشه یا غایت داره اما مانعی آمد، کما ان قوت شجره به حیث به صدد ایصال الی ثمره، شجره میخواد برسه به ثمره، و اذا ضربه البرد سرما زدش، سمی از ذالک قصرا، به این میگن قصر، لان عالم الکون و الفساد دار القصر، عالم کون الفساد دار قصره، یه موقع میرسه یه موقع نمیرسه. فهازه القواطع لطرق، اینهایی که نمیذاره شی به غایتشون برسن، اینهایی که راه رو قطع میکنن، من لوازمه ای من لوازم عالم کون والفساد، لان شجره خلقت بلا غایت، نه اینکه شجره خلق شده بدون غایت، نه غایت داره، مانعی پدید اومده. پس باطل که میگیم نه به معنای این که فکر کنید این عالم یا مثلا این شی باطل های عبس بی خاصیته، نه، در طب اصطلاحه، یعنی این به غایتش نرسیده، غایت داشته و نرسیده. دو تا رو خوندیم، عبس غایت، عبس باطل. خب البته هنوز عبس رو تو عبارت نخوندیم، تو عبارت توضیح میدیم. ذل غایتینه شروع اون فی بیان الفرق بین العبس والجزاف والعاده والغصب ضروری فی الاصطلاح، به ان الفعل الذی کان ذا غایتین لمبدئیه الغریب والاغرب، لمبدئیه باید بخونیم، یعنی دو مبدأ غریب و اغربش. خب قریب کدوم بود؟ قوه شوقیه. اغرب کدوم بود؟ قوه عضلانی. به ان الفعل الذی، فعلی که صاحب دو غایت است، یه غایت نیست، یعنی پس مال عجل الحرکه مربوط به قوه شوقیه، مال عجل الحرکه مربوط به قوه عضلانی، یا به هر حال هر کدومشون یه غایت دارن، هر دو هم ممکنه مال عجل الحرکه باشه. بأن الفعل الذي کان از آغایتین لمبدعیه، دو مبدعش، کدوم دو مبدع؟ الغریب و الاغرب، لا به ان یکون باطلا، و به صورتی هم هست که باطل نیست، یعنی دو غایت داره باطل هم نیست، یعنی دسترسی پیدا شده به دو غایت. به نسبه الی شوقیه، چون به نسبه الی عزلانی که گفتیم همیشه غایت دسترسی میشه، پس به نسبه به شوقیه باطل هم نیست. به عبارت دیگه غیر باطل ها، حالا واردش میشه. مبدعن خبر و کانه قدم علی، مبدع خبر کانه بعدی است که مقدم شده برش. بعیدن اون مبدع بعید، کان له تخیل وحیدا، این زیر سوارت، چون سوارت بددستی، یعنی ذوالغایته اگر تخیل مبدع یا تنها مبدع بود برایش. دوباره میگم ذوالغایته اگر تخیل تنها مبدع بود برایش، در حالی که تخیل تنهاست وحید است، این معناش. مبدعا بعیدا کان له تخیل وحیدا، وحیده را میگه، وحیده را میگه حال باید بدونید. لا مع الفکر، فکرم نیست درش، اغلایی نیست، و الا اگر فعل درش بود کان فعلا محکما مغیر غایت فکریت بلا شبه، اگر فکر داشت محکم بود. محکم یعنی چی؟ یعنی مغیاس به یه غایت فکریه بلا شبه، بدون تردید. خب مبدعاً بعیدن کان له تخیل وحیدن لا مع الفکر فهو العبث. عبارت دوباره من بگم، فارسی شو بنویسن، عبارت گیجه، یعنی ذوالغایتین ان کان له، ان کان تخیل له مبدعاً بعیدا، این بعید هم تو پرانتز همون ابعدی است که ما از بیرون میگفتیم، همون ابعد رو گفتیم بعید، چون ایشون تو متن دیگه بعید رو، ابعد رو نیورد، همون بعید رو گرفت. حالا ذوالغایتین ان کان تخیل مبدعا بعیدا له وحیدا این لام الفکر فهو العبد. پس عبارت اینجوری میشه، یعنی چیزی که دوتا غایت داره، اگه مبدع ابعدش یا بعیدش، حالا طبق متن بعید، طبق حاشیه ابعد، اگه مبدع ابعدش تخیل بلا فکر بود عبده، کی؟ هنوز تتمه داره. این غایتون لزال کل فکر ماهو ولی تحرف نهایت، یعنی اگر غایت قوه شوقیه همونی باشه که برای قوه عضلانی غایت است، یعنی مایل به حرکت. این اگر غایت فعل ماهو تحرک نهایت است، همونی است که برای قوه عضلانی نهایت و غایت است. چون عبد چی بود؟ عبد در حقیقت دو تا قید داشت، یک غایت قوه شوقی مایل به حرکت باشه، دو غایت قوه اون مبدع بعید ما یا مبدع ابعد ما تخیل بلا فکر باشه. این دوتا رو بود، یعنی یعتبر فی العبثه، این بعث هم نوشته عبثه دیگه، بدون عبارت دارم، یعتبر فی العبث امران، این بعث غلط. خب امران اهدا احد و هما ان المبدع البعید له یکون هو تخیل، فقط مبدع بعید له، مبدع بعید برای این تخیل فقط باشه بلا فکره. البته وفی هذا الامر یشارکه اخواته، اخوات چون باش هم هستن، همه با هم، کلنا ملاقلی، همه شون در حقیقت تخیلن فکر درشون نیست. در آخر و مبدأ و شرط دوم اینه که ان یتتا و غشوهیه و العامله فی الغایه، یعنی هر دو ما له الحرکه باریک الله شه به معنا ما الیه الحرکه است، ما له الحرکه نه ما الیه الحرکه، به معنا ما الیه الحرکه، هر دوشون باید در غایت ما الیه الحرکه باشه. و به هازا با این قید دوم یفترق و انها، انها این اخواتش، با این از اخواتش جدا میشه، چون اخواتش دیگه غایت شوقیه درشون چیه؟ ما لعجله الحرکه. دوباره پس عبس دو تا شرط داره، یک تخیل محض و بس، در این با همه مشترکه، دو مبدأ شوقیه ما الیه الحرکه است، اما در مابقی که الان میخونیم مبدأ شوقیه مال عجله الحرکه. کما قلنا توضیح بدیم، ان لیس ای لیس منتهى الحرکه غایه لهما، ان لیس یعنی چی لیس؟ یعنی لیس منتهى الحرکه، منتهى الحرکه میشه ما الیه الحرکه، ما الیه الحرکه غایت نیست لهما، لهما یعنی لقوت شوقیه و لقوت العضلانی، نیست ما الیه الحرکه غایت برای هر دو. پس چیه؟ بله لکل من هما غایتون علاهدته، هر کدام از قوه شوقیه و قوه عضلانی غایت علاهده داره. حالا این لیسه لابد علاقادات این لیسه باشه، این لیسه اگه نبود فتخیلو اما وحدت المبدأ البعید، تخیل یا به تنهایی مبدع بعید است، او مع طبعین یکون مبدعا، یا با طبع دوتایی با هم مبدع بعیدن. این بعید ما از بیرون ابعد میگفتیم، گفتیم تو حاشیه ابعد تو متن بعیده، او مع مزاجین سه، او مع خلقین، خلق هم ما از بیرون اسمش گذاشتیم عادت، او مع عادته. خب پس اگر مبدأ قوه شوقیه مال عجله الحرکه است، مبدأ قوه عضلانی مال الیه الحرکه، ان لیسه اگه با هم تفاوت دارن، یا تخیل به تنهایی مبدأ ابعد و بعیده، یا با طبع یا با مزاج یا با خود، فلوکان مع الخلق اگر با خلق مبدأ شدن، فعادی یا بهی میگی فعل عادی، و فی اولاهما فی اولها و فی اولها، اول باید بخونی، و فی اولها ای اول شقوق، و هوه ان یکون مبدأ بعید هوه تخیل وحده، و در اولی سمی الفعل بالمجازف، بهش میگن جزاف. پس فلوکان تخیل مع الخلق فعادیه، و فی اولها در اول شقوق که اونجایی بود که کدومه، و هوا ان یکون المبدأ البعید هوا تخیل وحده، سمی الفعل بالمجازف، مثل شی کلعب میگن کاف اسمیه است. در روزا توضیح دادیم چرا میگن کاف اسمیه است، در اینکه بگن مقام تمثیل نه مقام تشابه، نمیخوان بگن لعب یه چیز دیگه است، مجازف یه چیز دیگه، این دو تا شباهت به هم دارن، میگن نه مجازف مثل چی؟ مثل، در مقام مثال آوردن میگن کلعب باللحیه عادیون، بازیه با چی؟ با ریشتون، یه فعل عادیه. خب و ما یبقی اونی که باقی موند، و هو ان یکون المبدأ البعید هو تخیل مع طبع او مزاجه، مبدأ بعید تخیل با طبع یا با مزاج، فبلغست ضروریه سما، این رو بنام سمن بوده، سمن سم یعنی نامیدن، نون تأکید خفیفه، سمن در مقام وقتی اطلاق میاد در شعر نون حذف میشه تبدیل به الف میشه، مؤکد به نون خفیفه، به قصد ضروری نامیده به نام آن را، و هو و هازه التی بعد العبس مشترکتون، و اینا اونایی هم که بعد العبث مشترکن در چی؟ در این که تطابق نداره فی عدم تطابق شوقیه و العامله فی الغایه، اینا شوقیه و عامله غایت مشترک نداره، به معنا منتهی الحرکه بل هازا یکون غایل العامله، یعنی منتهی الحرکه دیگه غایت شوقیه نیست، بل هازا بلکه منتهی الحرکه غایت عامله است، فقط عامله قوه منبثه در عضلانی، قوه عضلانی، ولی شوقیه شی اون آخر، شوقیه غایت دیگه ای داره. حالا مثال بر قصد ضروری هم بزنیم، که حرکت المریض، حرکت مریض مثال لمبدئیت تخیل مع المزاج، تخیل و مزاج مثل کجا؟ حرکت مریض. و حرکت و تنفس مثال لمبدئیت تخیل مع التعب. خب اذا علمت هذا بساط مارگیری که پهن شد، حالا وارد اشکالاتش.